ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 8000 نفر رسید. مایکل وایت، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی بود، تهران را ترک کرد. یک عضو هیئت دوچرخه سواری زنان تهران بر اثر تصادف حین تمرین درگذشت. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش باشید. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران را بیش از 8000 نفر اعلام کرد. ایران میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 3500 بیمار جدید شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان به 165000 نفر رسیده. هرچند که این آمار مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و آنها شمار مبتلایان و درگذشتگان را چندین برابر این می‌دانند. کیانوش جهانپور اما وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز اعلام کرد.
استان‌های خوزستان همچنان در وضعیت قرمز هست. استان‌های هرمزگان، کردستان و کرمانشاه هم وضعیت هشدار جدی هست و مردم عزیزمون به خصوص در این استان‌ها حمایت داشته باشن. حتما البته توصیه عام هست و به طور اخص در این استان‌ها رعایت فاصله گذاری، رعایت نکات بهداشت فردی، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و البته استفاده از ماسک به خصوص.
رئیس دانشکده علوم پزشکی گیلان نیز افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها را نشانه شیوع پیک دوم این بیماری در گیلان توصیف کرده است. حسن روحانی که نحوه اداره بحران کرونا توسط دولتش مورد انتقاد است، نسبت به احتمال اوجگیری دوباره این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سفرهای غیر ضروری هشدار داد. به گفته حسن روحانی، در صورت شیوع مجدد ویروس کرونا احتمال دارد محدودیت‌ها بازگردانده شوند. و ایران برای سومین روز پیاپی بعد از 2 ماه مجدداً آمار ابتلای بالای 3000 تن را ثبت کرده. و همون گونه که شنیدید، حسن روحانی گفته که اگر آمار ابتلا در شهرهای مختلف بالا بره، محدودیت‌ها باز خواهند گشت و این مردم هستند که دچار درد سر خواهند شد، به گفته او. و اضافه کرده که بهتره که نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو در این صورت رعایت کنند. آلان توفیقی، پزشک و همچنین تحلیلگر سیاسی، از تأثیر این تهدید دولتی بر ذهنیت شهروندان و ناکارآمدی های مدیریتی در مقابله با ویروس کرونا میگوید. از او بشنوید.
اکثر دولت‌های توسعه یافته با اینکه خود میگن ما کوچیک هستیم، سیاستشون اینه که در امور مردم زیاد دخالت نکنن، اما تقریبا همه این دولت‌ها در چند کار به شدت دخالت میکنن و اون رو حاکمیتی میدونن، مثل مثلا امور دفاعی، امر آموزش در سطوح عمومی و بعد حتی دانشگاه‌ها تا حدودی، و البته مسئله بهداشت و سلامت. یعنی در هیچ کشوری شما نمیبینید که مسئله سلامت رو، تأمین سلامت رو به خود مردم بسپرن. البته این به اون معنی نیست که مردم دخالتی نداشته باشن، بلکه رصد کردن مشکلات، سیاست‌گذاری و اجرا به عهده دولته، اما در نهایت مشارکت داوطلبانه و فعالانه مردم هستش که تضمین میکنه این سیاست ها اثر بخش باشن. در مورد خاص ایران در ادعا تقریبا همین طوریه، یعنی مثلا دولت میاد در همه امور سیاست گذاری برای بهداشت و درمان، از جمله در این بحث کرونا دخالت میکنه. اما مسئله اینجاست که ببینید اینها امور اتوماتیک و معجزه آسا نیستن، یعنی روش ها معجزه‌ای نمیکنن. نحوه اجرا و اینکه این سیاست ها توسط چه کسی و با چه بیسی اجرا میشه به همون نسبت در جامعه اثر بخش میشه. به نظر من در عمل در جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری یک سری اهداف ایدئولوژیک دیگه، اصطلاحاً دولت سرش خیلی شلوغه و به کارهای دیگه مشغوله که چندان به زندگی عادی مردم مربوط نمیشه، به همین دلیل هم از عهده اجرا بر نمیاد. ببینید، این تهدید میکنن که مردم خودشون باید پروتکل رو رعایت بکنن، یعنی چی؟ مردم که به تنهایی که خودشون نمیتونن قرنطینه ایجاد بکنن، نمیتونن که بیمارستان تجهیز بکنن، فاصله گذاری رو باید پلیس یا دستورالعمل های دولت که نظارت بر اون وجود داشته باشه اجرا بکنه. از روز اول این آقایون سیاست هاشون دچار نوعی از آشفتگی و سردرگمی بوده. من یه مثال میارم که این سردرگمی خیلی بهتر برای شما مشخص بشه. آقای جهانپور اومده گفته که روندها افزایشیه، اما امیدواریم که استثنایی باشه. ببینید، این صحبت از آقای سخنگوی رسمی و حتی بالاتر از اون از آقای رئیس جمهور پذیرفتنی نیست. یعنی چی استثنایی باشه؟ شما که مثلا میاد با افتخار از میگی که ما بر اساس فاکتور R0 نمیدونم همه چیز در کنترل هست و جای نگرانی نیست. اگر بر اساس اون حرفتون همه چیز کنترله و جای نگرانی نیست، خب دلیل این افزایش های مکرر چیه؟ ما که در مورد طب اسلامی و داروی امام کاظم که صحبت نمی کنیم. این R0 بر اساس فرمول اپیدمیولوژی محاسبه میشه. فرمولهاش هم محاسبات بر مبنای ریاضیه که اصطلاحاً علوم دقیقه هستش. ببینید، این نشون میده که سیاست گذاری اونجا دچار اشکاله. ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم وقتی که در قم همینطور مثلا جاده باز رفت و آمد هست، مسافرت ها به تمام کشور وجود داره، بعد انتظار داشته باشیم که مثلا در خوزستان پیک نزنه یا کردستان و سنندج وضعیت فاجعه آمیز نشه. فکر میکنم اینها برمیگرده به اون که سیاست گذاری درست و متمرکزی در این زمینه وجود نداره. متاسفانه این آقایون قافیه رو باختن، اما قادر به پذیرش اشتباه و خطای خودشون نیستن.
از آلان توفیقی، پزشک و کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مایکل وایت، شهروند آمریکایی، پس از حدود 2 سال زندان ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. آقای وایت حدود 2 سال پیش به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی به 10 سال زندان محکوم شد، اما در پی شیوع ویروس کرونا برای مرخصی به سفارت سوئیس در تهران فرستاده شد و در آنجا حضور داشت. برایان هوک از وزارت امور خارجه آمریکا به همراه یک پزشک به سوئیس رفته تا از این شهروند آمریکایی استقبال کند و او را به کشورش بازگرداند، اگرچه پیش بینی میشد که او در همین روزها که یک شهروند ایرانی از آمریکا آزاد شده به آمریکا برگردانده شود، اما مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا موضوع تبادل زندانی را رد کردند. سیروس عسکری، شهروند ایرانی که در آمریکا زندانی بود، صبح چهارشنبه وارد ایران شد. سیروس عسکری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم بود، اما پس از 3 سال دادگاهی در پاییز گذشته او را بیگناه تشخیص داد. و مسافر ایران در اوکراین میگوید تهران انتظار دارد کیف به بسته پیشنهادیش در رابطه با پرونده پرواز 752 سریعا پاسخ داد. رادیو فردا پیشتر محتوای این بسته پیشنهادی را افشا کرده بود. وزارت امور خارجه اوکراین تاکید می‌کند بررسی جبهه سیاه هواپیمای سرنگون شده از تعهدات بین المللی ایران است و نه موضوعی که به شروط ایران در چارچوب این بسته پیشنهادی بستگی داشته باشد. بشنویم از آنا رایسکایا.
معاون وزیر خارجه اوکراین و سفیر ایران در کیف مجموعه مسائل مرتبط با پرونده پرواز 752 را بررسی کردند و موضوع بررسی جعبه سیاه در کانون توجه بود. انتظار می رود دوشنبه در نشست ایکاو، سازمان بین المللی هوانوردی، ایران درباره عدم اجرای تعهداتی که 3 ماه پیش درباره تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین الملل ظرف 2 هفته داده بود، توضیح دهد. مسئولین ایرانی در این مدت شیوع ویروس کرونا و در این شرایط انصراف کشورهای مرتبط با این پرونده از ارسال کارشناسان خود به آزمایشگاه را دلیل به تعویق افتادن بررسی جعبه سیاه اعلام کردند. و این در حالی است که به گفته مسئولین اوکراینی آنها مکانیزم اندیشیدند تا بی توجه به محدودیت هایی که طی ماه‌های اخیر ایجاد شده بود بتوانند در فرانسه روند بررسی جعبه سیاه با حضور کارشناسان از ایران، اوکراین و سایر کشورهای مرتبط آغاز شود. ظاهرا این ابتکار مورد استقبال قرار نگرفته. چند روز پیش خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به منابع خود گزارش داد مقامات ایرانی به دلیل آنچه تأخیر اوکراین در پاسخ به پیشنهاد ایران در خصوص جعبه سیاه و روشن شدن گام‌های بعدی در این زمینه خوانده شده تصمیم گرفتند جعبه سیاه را به کشور سالس احتمالاً فرانسه ارسال کنند. بنابر بیانیه وزارت خارجه اوکراین سفیر ایران در کیف گزارش ایسنا را بیانگر موضع رسمی ندانست، اما پنجشنبه در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین آمده موضع اصولی ایران حل مجموعه مسائل در ارتباط با این سانحه است و از این رو ضرورت تسریع پاسخ طرف اوکراینی به بسته پیشنهادی ایران که به صورت رسمی 3 ماه پیش به کیف ارائه شد را یادآوری میکند. رادیو فردا متن این بسته پیشنهادی که یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران نام دارد را در اختیار دارد و بیشتر محتوای آن را افشا کرده بود. در چارچوب این سند ایران اصرار دارد طرف‌های مرتبط با این سانحه از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده صرف نظر کنند و پیش از تحقیقات مستقل بپذیرند که خطای انسانی رخ داده. همچنین این سند در حالی که وظایف سایر طرف‌ها را برمی شمارد مشخص نمی‌کند آیا ایران حاضر است مسئولیت حقوقی خود در سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد و بابت آن غرامت بپردازد. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول پرونده 752 به رادیو فردا گفت تهران حتی بازخوانی جعبه سیاه را مشمول شرایط این بسته پیشنهادی برمی شمارد و این در حالی است که کیف بارها گفته این موضع غیر قابل قبول است. او با اشاره به دیدار روز سه‌شنبه خود با منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کیف تشریح کرد.
برای چندمین بار تاکید کردیم موضع اوکراین تغییر ناپذیر و مبنی بر پیگیری 3 محور این تحقیقات است. تضمین اجرای قوانین بین المللی و مسئولیت پذیری حقوقی ایران، اجرای عدالت و مشخص شدن دلایل واقعی و مجازات افراد مسئول این سانحه. تحقیقات جامع باید مشخص کند که خطای انسانی رخ داد و اگر دلایل دیگری بود می‌خواهیم آن را بدانیم. تحقیقات فنی و جنایی باید به موازات روند حقوقی پیش رود و بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از گام‌هایی است که باید در این مسیر برداشته شود. تأکید می‌کنیم که بررسی اطلاعات جعبه سیاه مشمول تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون‌های مونترال و شیکاگو است و اگر کشوری نمی‌تواند خود این کار را انجام دهد باید در اسرع وقت جعبه سیاه را به کشوری تحویل دهد که از قابلیت فنی لازم برخوردار است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک 2 موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت نزدیک به 5 ماه از وقوع این سانحه نتایج ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامده و حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. کیف بارها هشدار داده در صورت امتناع ایران از همکاری به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد. در این حال یوگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین چهارشنبه به خبرگزاری اربکا اوکراین گفت کیف با توجه به تجربه بین المللی ترجیح می‌دهد مسائل مرتبط را از طریق مذاکره حل کند، زیرا به گفته وی مراجعه به دادگاه بین المللی ممکن است پرداخت غرامت را تا 5 سال یا بیشتر به تعویق بیاندازد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ادامه خبرها. ونوس زرین خاک عضو هیئت دوچرخه سواری زنان تهران روز چهارشنبه هنگام رکاب زنی در یکی از بزرگراه‌های تهران بر اثر تصادف با خودرو جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله و حکیم یک خودرو از پشت با ونوس زرین خاک که در حال تمرین دوچرخه سواری بود برخورد می‌کند. این رکابزن حرفه‌ای بر اثر این تصادف دچار خونریزی مغزی شده و پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان می‌سپارد. مدتی پیش نیز یک دوچرخه سوار نوجوان در یزد هنگام تمرین رکابزنی بر اثر تصادف درگذشت. پس از این رویداد رکابزنان کمپینی راه اندازی کردند برای درخواست از رانندگان خودروها تا فاصله 1.5 متری خود را با دوچرخه سوارها رعایت کنند. خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران فاقد مسیر ویژه دوچرخه سواری است. و در پی نشست 30,000 تن گازوئیل از یک مخزن نیروگاه برقی در منطقه قطبی سیبری، دولت روسیه در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرده است. عزیزان، برای خواندن و آگاهی از دنباله این خبر سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com. خبرهای ما لحظه به لحظه در وبسایت ما تازه میشن و شما میتونید به دنیای خبر و آگاهی دست یابید. radiofarda.com.